آزادی، شهر لوازم خانگی،
ریتم زربان این هوادارای شاد، تو قلب طبیعت با هم میکنیم فریاد. این مسیر یه شاه راه، کاپیتان عالی شاه،
بیا
با هم باشیم، قلبمون که همراهه.
قلب هواداران سلامت.
روغن پرسپولیس طبیعت، این ترکیب عالی شد.
ساعت 8:30، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. عرضه نخستین ربع سکه طلای بانک مرکزی ضرب 1403 امروز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران. طراحی و تولید سامانه ایبیابی جعبه دنده های صنعتی با تلاش متخصصان داخلی. و فروشی بیش از 40 میلیارد تومان برای پویانمایی بابعی قهرمان در سینماهای کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. به بخش خبری 8:30 رادیو جوان خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. نخستین ربع سکه طلای بانک مرکزی ضرب 1403 امروز در 32 حراج سکه طلای مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه می شود. متقاضیان تا دیشب مهلت ثبت نام در سامانه را داشتند و امروز می توانند از ساعت 12 تا 14 خرید خود را در سامانه معاملات این مرکز به نشانی اینترنتی market.ice.ir ثبت کنند. بیشترین حجم سفارش و خرید 5 قطعه سکه طلا است. نتیجه حراج بعد از ساعت 16 در سامانه حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران قابل مشاهده است. متخصصان شرکتی فناور موفق شدند نرم افزاری مجهز به هوش مصنوعی را به منظور تشخیص خطا در فرایند طراحی جعبه دنده های صنعتی طراحی و تولید کنند. با این محصول زمان 2 ماهه ایبیابی جعبه دنده ها به چند ساعت کاهش می یابد.
جعبه دنده یا گیری بوکس، تجهیزی که نقش مؤثری در صنعت برای کاهش یا افزایش سرعت خطوط تولید دارد که اگر آسیب ببیند خط تولید با اختلال مواجه می شود. لوح موسوی، رئیس دانشکده مهندسی ساخت و فناوری صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر.
نکته اینجاست که بعضی وقت یه بیو رینگ ارزشش از 100 میلیون تومان هم بالاتره و اگه این درست انتخاب نشه طبیعتاً تو اون سیستم علاوه بر این که باعث از دست رفتن خود اون ماشین و اون گیری بوکس میشه، خط رو هم متوقف میکنه.
متخصصان شرکتی فناور مستقر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر پس از 2 سال کار تحقیقاتی موفق به طراحی نرم افزاری شدند که با استفاده از هوش مصنوعی در طراحی جعبه دنده های صنعتی خرابی ها را به صفر نزدیک کردند. لوح موسوی:
و ما داریم به سمت این میریم که حتی بتونه نقشه ها را هم به صورت خروجی در همون لحظه دریافت بکنه. این پروسه باعث میشه که خب فرایند مهندسی و در کنارش نقشه کشی حتی خیلی سریع‌تر اتفاق می‌افته و طبیعتاً هزینه‌های مربوطه رو کاهش میده.
طراحی این نرم افزار زمان 2 ماهه ایبیابی جعبه دنده ها به شیوه قبل را به چند ساعت کاهش داده. لوح موسوی، رئیس دانشکده مهندسی ساخت و فناوری صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر:
خودکار انجام میدیم و دیگه خطای نیروی انسانی رو کم میکنیم. دقیقاً، قطعاً اینجا خب اطمینان بیشتری نسبت به اون نرم افزارها ما خواهیم داشت.
حالا استفاده از این روش نوین به کمک صنعتگران آمده. رسول عباسی، صنعتگر:
فیلر گیری بحث
لقی ها که دقیق تر انجام شد دیگه ما تقریبا میشه گفت هر گیر بوکسی که از اون دوره به بعد تعمیر شده دیگه واضحش نکردیم، یعنی یه مدت
خیلی کاهش هزینه داشت،
خیلی خیلی کاهش هزینه داشت.
چه عددی بگین مثلا؟
ببینید عددش مستقیم اگه بگم مثلا بگم 20 میلیون تومان برای یه گیر بوکس ما هزینه کمتر دادیم، ولی اینکه 10 ها نفر کارگر اونجا بیکار نمیشن، خط تولید خامش نمیشه.
طراحی نرم افزار ABAB جبه دنده های صنعتی در دل مدرسه عالی مهارت دانشگاه متولد شده. حیدری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر:
این مدرسه با حمایت صنعت راه اندازی شده، نیاز کاملا از صنعت شناسایی شده و آموزش ها و دوره های مهارتی در این مدرسه دقیقا انطباق داره بر نیاز و چالش های موجود در صنعت سیستم های انتقال قدرت و گیری بوکس.
ما میتونیم که زاویه تماسی
و... محمد علی سهیل پور، خبرگزاری صدا و سیما، خمینی شهر.
همزمان با 40 شهادت پرچمدار مقاومت، همایش بین المللی مکتب نصرالله تا دقایق دیگر در سالن اجلاس سالان در تهران برگزار می شود. در این همایش علاوه بر مهمانان و مقام های داخلی، اندیشمندانی از چندین کشور حضور دارند. به گفته خامیار، دبیر علمی این همایش، در کنار نقش جهادی سید مقاومت در این گرد همایی بین المللی، به تبیین ابعاد دیگر شخصیت او نیز پرداخته خواهد شد.
ابعاد دیگه این شخصیت بزرگ تحت شعاع عباد جهادی است و کمتر به اونا پرداخت شده و نهایتاً نیاز به معرفی دیگر ابعاد فکری، فرهنگی، حتی ادبی و مدیریت کلان ایشان، ابعاد تقریبی ایشان، ابعاد گفتمانی ایشون کاملا هست. از این جهت این همایش برای بررسی و برای نگاه به دیگر ابعاد شخصیت سید حسن نصرالله است.
پویش همدلی طلایی 2 برگزار شد. در این پویش جمعی از بانوان گروه‌های جهادی کمک‌های طلایی و نقدی مردم را برای کمک به مردم غزه و لبنان جمع‌آوری کردند. حدود 1 ماه پیش بود که مرحله اول این پویش با کمک 10 میلیارد تومانی مردم برپا شده بود.
از بازارچه‌های خیریه فروش محصولات تا اهدای پول و طلا و ارز به مردم مقاوم غزه و لبنان.
یه مقداری پول هدیه کردم.
یه گوشواره کوچولویی بود.
شایان مسئول گروه نهضت مادری محله کوهک تهران:
ما حدود 60 میلیون پول اهدا کردیم به جبهه مقاومت.
72 گرم طلا.
یه مبلغ کمی پول اهدا کردیم.
حسینی از متولیان گروه امهات القدس:
سری قبل تقریبا حدود 10 میلیارد تومان کمک‌های مردمی که شامل پول، طلا و سکه بود.
چه ضرورتی داره به نظر شما کمک به مردم غزه و فلسطین و لبنان؟
چون که اسلام و دین اسلام حد و مرز نداره. اونا برادرای ما هستن و در ظلم و ستمن و تحمل نمیتونیم بکنیم.
خب اونا هم نوعان ما هستن، اول از همه در درجه اول، و یه جوری کمک به اونا حفظ و دفاع از کشور خودمونه. هیچ فرقی نمی‌کنه.
از دل مسلمون باشی فرق نمیکنه برات کجا باشی.
نگفته بنی ایران اعضای یکدیگرن، بلکه بنی آدم. هر جای دنیا هر کسی که مورد ظلم قرار بگیره ما در کنارشون هستیم.
بچه ها هم پا جای پای بزرگترها گذاشتند در این حمایت طلایی.
من اومدم برای حمایت از فلسطین.
اونا داغ دارن و ما باید بهشون کمک کنیم تا این شرایط زودتر به پایان برسه.
خونه هاشون رو خراب کردن، دوست داشتم قلکم رو بهشون بدم.
اونا هم مردم خیلی مظلومی هستن و اونا هم باید مثل ما زندگی کنن.
مطهره مهرابی، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایشگاهی از آثار هنری دوران اسلامی از صدر اسلام تا کنون در موزه حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام برپا شده. برخی از این آثار در کاوش‌های باستان‌شناسی از محوطه تخت سلیمان و گنبد سلطانیه به دست آمده.
برپایی نمایشگاهی از آثار هنری دوران اسلامی با همکاری مشترک موزه ملی ایران و موزه حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام. نوکنده رئیس کل موزه ملی ایران:
آثار شامل ظروف سفالین، اشیای زرین، نسخ خطی، قرآن‌هایی به خط کوفی، آثاری که برخی در از معبدهایی هستن که مثلا مثل تخت سلیمان، گنبد سلطانیه به دست اومدن. همه این آثار آثاری هستن که از نظر هنر اسلامی جزء شاهکارهای هنری ایران حساب میان.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از 70 اثر هنری بی‌نظیری که در این نمایشگاه عرضه شده بازدید کرد.
هر کدوم از این آثار یک تاریخ در دلش داره. نسل جوان باید با تاریخ و تمدن خودش آشنا بشه. هر کدوم از این آثار نیازمند یک بازدید و یک شناخت هست.
در این نمایشگاه از سکه ولایت عهدی امام رضا علیه السلام رونمایی شد.
این نمایشگاه تا 17 آذر ماه از ساعت 9 صبح تا 20 شب در طبقه دوم موزه حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام آماده بازدید علاقمندان است. آریا رزمجویی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
مراسم پایانی جشنواره بین المللی چند رسانه‌ای میراث فرهنگی در شیراز برگزار و جوایز در دو بخش سینما و هنرهای نمایشی به برگزیدگان اهدا شد. علی دارابی، معاون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت نزدیک به 12,000 کودک و نوجوان در این برنامه ها حضور داشتند.
بیش از 25 نشست، کارگاه، بزرگداشت و بیش از 100 اکران فیلم، اجرای نمایش و برگزاری نمایشگاه در ایام برگزاری جشنواره با حضور مردم عزیز شیراز در اماکن و بناهای تاریخی با حضور هنرمندان برجسته از سراسر کشور برگزار گردید. نزدیک به 12,000 کودک و نوجوان و میراثبانان آینده در این برنامه ها حضور داشتند. جشنواره سوم پذیرای 4,500 اثر در 14 بخش بود. 90 نفر از کارشناسان و داوران ممتاز و برجسته کشور به مدت 20 روز این آثار را مورد بررسی قرار دادند.
ببعی قهرمان خود را 40 میلیاردی کرد. پویان مایی ببعی قهرمان که نزدیک به 1.5 ماه از نمایش عمومی را پشت سر می‌گذارد به فروشی بیش از 40 میلیارد تومان دست یافت. این پویان مایی که در جشنواره 42 فیلم فجر هم دیپلم افتخار گرفت با نمایش عمومی در 650 سالن سراسر کشور میزبان مخاطبان است. داستان ببعی قهرمان که ساخته حسین سفارزادگان و میثم حسینی است و به صورت سه‌بعدی تولید شده درباره یک ببعی است که در سر سودای پرواز دارد.
خبر ورزشی.
همراه میشیم با آقای باقنده و تازه های ورزشی این بخش خبری. آقای باقنده،
خیلی ممنونم خانم آل جعفر. سلام و صبح خیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ایران به جمع 4 تیم برتر رقابت‌های والیبال ساحلی آسیا صعود کرد. در مرحله 4 نهایی مسابقات در فیلیپین تیم ایران 1 با پور عسکری و آقاجانی 2-1 دیگر نماینده کشورمان یعنی ایران 3 متشکل از سالمی و خاکیزاده را شکست داد و جواز حضور در جمع 4 تیم برتر آسیا را دریافت کرد. مدال برنز رقابت‌های جهانی پارا تنیس روی میز به نماینده ایران رسید. در مرحله نیمه نهایی کلاس 9 این رقابت‌ها در نیجریه محمد عرفان غلامی در مساف با تجدین دارنده 3 مدال پارالمپیک از کشور میزبان 3-2 نتیجه رو واگذار کرد و به مدال برنز رسید. بنیامین فرجی نابغه 14 ساله تنیس روی میز ایران لژیونر شد و از سال 2025 در لیگ آلمان رقابت خواهد کرد. فرجی که چندی قبل با پیروزی مقابل نفر اول تنیس روی میز دنیا خبرساز شده بود از فرانسه و آمریکا هم پیشنهاد داشت، اما در نهایت تیم موشنگلادباخ آلمان را انتخاب کرد. در دور چهارم مسابقات شطرنج آزاد چنای هند سید محمد امین طباطبایی جدال صدرنشینی را به آرجون الیگیاسی از هند واگذار کرد و با 2.5 امتیاز به رتبه سوم صعود کرد. پرهو مقصودلو مرد شماره 1 شطرنج ایران هم برابر الکسی سارانا از صربستان به تساوی رسید و با 1.5 امتیاز در رتبه ششم ایستاد. لیگ برتر فوتبال مردان ایران امروز با 3 دیدار موفق از هفته‌های 4 و 8 پیگیری می‌شود. با این اساس ساعت 16:15 دقیقه گلگهر در سیرجان میزبان پرسپولیس است. ساعت 18 تیم صدر جدولی سپاهان در خانه پذیرای نساجی خواهد بود و ساعت 18:30 دقیقه استقلال در تهران با مثل رفسنجان روبرو می‌شود. رقابت های لیگ برتر فوتسال مردان با 5 مسابقه هفته 11 خود را پشت سر گذاشت و در حساس‌ترین بازی تیم مثل سنگون 5-1 پرشاره مشهد را شکست داد و با 26 امتیاز همنشین گیتی پسند در صدر جدول شد. گوهرزمین سیرجان، کراپ الوند و فولاد زرند دیگر تیم های پیروز بازی های دیروز بودند. و در هفته اول از دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه ایران، تیم پانلا در چارچوب بازی گروه دوم با نتیجه 6-4 مقابل میزبان خود صنایع غذایی معینی پور بجنورد به برتری رسید. علی یحیی‌پور، پوریا کاظمی، مجید داستان، مهدی عباس‌پور، امید سهیلی و علیرضا رکابی کشتیگیران پیروز تیم پانلا در این مسابقه بودند. سپاس از همراهیتون.
ادامه خبرها. صدها تن از حامیان حقوق مهاجران با برگزاری تظاهرات در نیویورک به سیاست رئیس جمهور جدید آمریکا برای اخراج جمعی مهاجران اعتراض کردند. ترامپ در تبلیغات انتخاباتی خود گفته بود که بعد از ورود به کاخ سفید اخراج گسترده مهاجران را آغاز می کند. وزیر امور خارجه تاکید کرد انتخابات آمریکا برای ما اهمیتی ندارد و جمهوری اسلامی ایران فقط بر اساس منافع ملی عمل می کند. آقای عراقچی در گفتگو با روزنامه آلمانی شپیگل تصریح کرد به دنبال تنش‌زایی در منطقه نیستیم، اما خود را برای پاسخ به هر تجاوز جدید رژیم صهیونیستی محق می دانیم. وزیر امور خارجه گفت بسیاری از کشورهای غربی از جمله آمریکا و آلمان با حمایت همه جانبه از رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب نسل کشی شده اند و این رژیم با وجود محکومیت های جهانی همچنان به کشتار زنان و کودکان فلسطینی در غزه ادامه می دهد. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی در جنایت دیگر مدرسه فهد الصباح در محله تفاح در شرق شهر غزه را بامداد امروز هدف حمله هوایی قرار دادند. بر اثر بمباران این مدرسه که محل اسکان آوارگان فلسطینی است، 5 فلسطینی شهید و شماری هم زخمی شدند. بیشتر شهدا و زخمی ها کودکان و زنان هستند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی دیشب هم مناطقی در جنوب لبنان را بمباران کردند. بر اثر حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه زاهیه در جنوب بیروت و سور در جنوب لبنان ده ها تن شهید و زخمی شدند. یک شهرک در بقاع غربی لبنان از دیگر مناطقی بود که آماج حملات جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت که به شهید و زخمی شدن تعدادی منجر شده. ارتش رژیم صهیونیستی همینطور از مردم محله های هارت هرک و برج البراجنه واقع در منطقه زاهیه در جنوب بیروت خواسته خانه هایشان را ترک کنند. دولت اسپانیا به دو کشتی باری حمل سلاح از آمریکا به رژیم صهیونیستی اجازه پهلوگیری نداد. یک مقام وزارت امور خارجه اسپانیا به روزنامه الپایس گفته کشتی مرسک دنور و مرسک سلتار که از نیویورک حرکت کرده اند در اسپانیا متوقف نخواهند شد و اجازه پهلوگیری در بندرهای اسپانیا را ندارند. اخیراً مادرید قرارداد خرید مهمات برای نیروی پلیس گارد مدنی خود را از یک شرکت نظامی اسرائیلی لغو کرد. همینطور وزارت کشور اسپانیا اعلام کرده مادرید تعهد خود را مبنی بر نفروختن سلاح به اسرائیل از زمان وقوع درگیری مسلحانه در غزه حفظ می کند. آتش‌سوزی نزدیک لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا 8000 هکتار از جنگل‌ها و زمین‌ها را فرا گرفته و بیش از 130 خانه را سوزانده. آتش بر اثر وزش باد و طوفان شدیدتر شده و بیش از 10000 نفر مجبور شدند که خانه هایشان را ترک کنند. به گفته مقامات کالیفرنیا گسترش آتش به قدری سریع بود که ساکنان زمان کمی برای برداشتن لوازم ضروری داشتند. وزش بادهای فصلی سانتا آنا با سرعت 130 کیلومتر در ساعت موجب گسترش آتش سوزی جنگلی شده. گزارش ها حاکی است که تاکنون فقط 7% از آتش مهار شده. و اینکه بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی امروز در غرب سواحل دریای خزر، اردبیل، ارتفاعات زاگرس مرکزی و برخی نقاط خراسان رضوی بارش پراکنده پیش بینی می شود. فردا در غالب مناطق کشور آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود. از دوشنبه با ورود سامانه بارشی از شمال غرب، غرب و به تدریج سواحل غربی دریای خزر و استانهای واقع در دامنه‌های جنوبی البرز بارش باران و وزش باد رخ خواهد داد. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان خبرهای این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر می‌کنیم از همراهی شما با این بخش خبری. 11:48 دقیقه از آن ظهر امروز به وقت تهران هست. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
ریاضی، فارسی، شیمی، فیزیک، ادبیات. برای رسیدن به قله‌های افتخار، برای طی کردن پله‌های ترقی، هیچ وقت دیر نیست. پرش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، هزاران سلام و درود خدمت شما پدر مادرهای عزیز و مهربان و دوست داشتنی که ما رو میشنوید. با برنامه پرش یک بار دیگر میهمان لحظات شما شدیم. من خاطر یش هستم، همراه با جناب آقای مهندس حشمت گپ و گفتی چند دقیقه خواهیم داشت درباره شیوه های درس خوندن، روش های رسیدن به موفقیت و اینکه چطور دانش آموزمون رو به سمت آینده درخشان هدایت بکنیم. درود بر شما جناب آقای مهندس حشمت، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، خیلی متشکرم. عرض سلام دارم خدمت شما خانم ارج و سلام به همه شما شنونده های عزیز. امیدوارم حال دلتون خوب باشه.
خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید. آقای مهندس حشمت، پدر مادرها وقتی که با بچه‌هاشون حرف می‌زنن میگن که تو کار دیگه جز درس خوندن نداری.
بله.
این مسئولیت توی و لطفاً خوب از پسش بر بیا. ما هم در کنارش کمکت میکنیم. اما دانش آموز فکر میکنه که سخت ترین کار دنیا رو داره. چون باید درس
هست.
واقعاً همینطوره. چون باید درس بخونه.
بله.
درس رو مرور بکنه.
بله. یاد
تمرین بگیره. بله، یاد بگیره، تمرین بکنه، آزمون بده، امتحان بده و در کنارش نمره خوب کسب بکنه تا بتونه واجد شرایط در شرکت در آزمون سراسری باشه و بتونه دانشگاه قبول بشه.
بله.
و کلی راهه. من چطوری دانش آموزم رو آماده بکنم که نه استرس داشته باشه، نه آرامشش به هم بخوره و در کنار همینها بتونه با موفقیت به اون هدفی که تو ذهنشه برسه؟
ببینید، من صادقانه اگر بخوام صحبت بکنم باید به پدر مادرهای عزیز بگم اگر در حوزه مشاوره تحصیلی تخصص دارید به دانش آموزتون بگید چی کار بکنه، بگید چی کار نکنه. ولی اگر تخصص ندارید هیچی بهش نگید، بسپارید دسته کاردان، بسپارید دسته متخصص. ببینید، دوره این که بگیم بچه‌ها خودشون باید برن درس بخونن، نیاز به هیچ چی هم ندارن، سوالام از تو خود کتاب درسی میاد، همونو بخون بسته، گذشته. شاهد این هستیم که خیلی از دانش آموزا با وجود کلی کلاس رفتن و معلم خصوصی گرفتن و اینجور جریانا باز همون نتیجه مطلوب به دست نمیاد و حاصل نمیشه. پس ما هم بابای عزیز، ببین، سبک درس خوندن دانش آموز مهمه، منابع کمک درسی که داره استفاده میکنه بسیار مهمه، اینکه یه مشاور تحصیلی حرفه‌ای و کاربلد کنار خودش داره یا نداره بسیار مهمه. خب تحقیقات به ما ثابت کرده که اکثر دانش آموزای موفق پدر و مادر پیگیری داشتن. پیگیر بودن به این معنی نیست که پاشو برو درس بخون دیگه، چرا درس نمیخونی. پیگیر بودن به این معنیه که یک منبع کمک درسی خوب برای بچهش تهیه کرده، یه شرایط خوب فراهم کرده، یه مشاور خوب تحقیق کرده، انتخاب کرده برای دانش آموزش. همینجا من بهتون بگم همه این کارا رو پدر مادرای عزیز من رفتم برای شما انجام دادم. یعنی یه منبع کمک درسی خوب میتونم بهتون پیشنهاد بدم، میتونم یه مشاور تحصیلی خوب و حرفه‌ای بهتون پیشنهاد بدم، میتونم بگم فرزند شما باید چیکار بکنه، چیکار نکنه. حالا همه رو که نمیتونم اینجا بگم، برای هر دانش آموز متفاوته. پس پیشنهاد میکنم اگر قصد این رو دارید که بتونیم یه سری اطلاعات رو با هم رد و بدل بکنیم، عدد 5 رو لطفاً همین الان پیامک بکنید به 1030 85 اونجا کلی با هم دیگه میتونیم صحبت بکنیم و گپ بزنیم. اما نکته بسیار مهم در رابطه با منبع کمک درسی رو میتونم همینجا بهتون بگم. والدین عزیز ببینید، فرض بکنید ما میخوایم بریم برای بچه‌مون معلم خصوصی بگیریم. یه معلم خصوصی اگر بیاد خونمون بخواد به بچه ما یه ریاضی مثلا پایه نهم رو آموزش بده، شما بفرمایید خانم هر چند جلسه توی 9 ماه یک سال تحصیلی لازمه؟
حداقل هفته یک جلسه
میشه، ماهی 4 جلسه، 9 ماه تحصیلی 36 جلسه. 6 جلسه هم دانش آموزمون بپیچونه معلم خصوصی رو 30 جلسه. خوبه؟
درسته.
30 جلسه معلم خصوصی جلسه چقدر به طور میانگین تو کل ایران به نظرتون به ازای هر ساعت دریافت میکنه؟
بین 200 تا 400 تومن.
30 جلسه 300 هزار تومانی وسطشو بگیری میشه 9 میلیون تومن. خب من اگه به شما بگم من بهترین معلم ایرانو آوردم در یه استودیو، بهش گفتم خط به خط کتاب درسی رو بر اساس آخرین تغییرات به بهترین شکل و واضح‌ترین شکل درس بده، فیلم تصویریت رو میخوام در قالب دیویدی های تصویری همراه با کتاب کمک درسی که خودت نوشتی رو بدم به دانش آموزای سراسر ایران. دانش آموزی که توی یه شهر و شهرستان و روستاست که نمیتونه به این معلمی که من راجبش حرف میزنم دسترسی داشته باشه که، اما با وسیله معلم خصوصی میتونه. بعد به معلمه گفتم توی این استودیو به صورت تصویری توی این فیلمای آموزشی کلی مثال و تمرین و سوال و تست و همه رو حل کن، وقتت که تموم نمیشه، کلی مثال و تمرین حل کن، همشو آموزش بده. میخوام دانش آموزی که تو خونه وسیله معلم خصوصی داره حس کنه یه معلم خصوصی 24 ساعته داره، همه رو یاد بگیره، بشه شاگرد اول کلاسشون. حالا من این بسته معلم خصوصی رو واسه هر درس به طور میانگین با 1/5 این قیمتی که رسیدیم میخوام به همه دانش آموزا بدم.
درسته.
یعنی پدر مادر عزیز، شما بسته معلم خصوصی هر درسی رو چیزی هلوش 1 تومن 1.25 پرداخت میکنی، همیشه در دسترسته، پول کتاب جداگانه نمیدی، فرزندت هر ساعتی هر درسی رو بخواد میتونه نگاه کنه، بارها تکرار کنه، با کلی مثال و تمرین و سوال روبرو بشه و آشنا بشه. کافیه عدد 5 رو به 1,385 پیامک بکنه تا تازه تخفیفم شامل خریدتون بشه.
خیلی هم خوب، دیگه چی از این بهتر؟
این که میگم من همه یه کارا رو کردم اومدم اینجا، یعنی
آقای مهندس هشمت،
بله؟
یکی از گله هایی که پدر مادرها دارن از روند تحصیلی فرزندانشون،
بله،
کمبود استراحته. میگه که بچه من باید از قافله عقب نمونه، کلاس زبان میره، کلاس تقویتی ریاضی میره، کلاس تقویتی فیزیک شیمی، همه اینا رو میره، مدرسه‌م باید بره، تازه باید برگرده خونه دوباره درس بخونه.
بله.
خلاصه که این بچه طفل معصوم میبینیم که نه تنها وقت کم میاره، انرژیش تحلیل میره، کارایش کاملا میاد پایین.
بله.
چی کار باید بکنیم که تمام اینها رو داشته باشیم برای فرزندمون اما کارایی بالا، استراحت کافی و بازدهی خیلی خوب؟
داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم، فرمودید که خیلی از والدین به دانش آموزشون میگن تنها وظیفه تو درس خوندنه.
دقیقا.
7-8 ساعت که میره مدرسه، 4-5 ساعت هم که باید کلاس تقویتی یا معلم خصوصی یا اینجور چیزا، بعد که تو خونه وقت داره که باید بشینه تکالیف فرداش رو انجام بده، واسه امتحان فرداش آماده بشه و از اینجور مسائل،
جونی براش نمیمونه.
من این سوال بپرسم، پدر عزیزی که میری به دانش آموزت میگی تو چی کار مگه داری جز درس خوندن؟ فرزند شما تقریبا روزی 16-17 ساعت داره اختصاص میده مستقیم یا غیر مستقیم به درس خوندن. شما به عنوان کسی که یکی از وظایف اصلی خانواده برای به دوش شماست، به عنوان کار کردن، روزی چند ساعت کار میکنی خودت؟
دیگه نهایت کار کنیم 10-12 ساعت.
خب فرزند در روز 16 ساعت کار میکنه، حالا کار کردن اون درس خوندنه. میدونین این که میگم باید همه چیز رو ریزبینانه بررسی کنیم یعنی همین. دانش آموز اگر بازدهی نداشته باشه، درس میخونه بازدهی نداره، وقت میذاره نتیجه نمیگیره، تهش چی میشه؟ من هرچی درس میخونم نمیفهمم،
بعد ناامیدم
میشه، من ریاضیم ضعیفه، من نمیتونم. لطفاً پدر مادر عزیز، نذار کسی نمیتونم رو به فرزندت القا بکنه. حتی اگر مدیر مدرسهش گفت، ناظمش گفت، معلمش گفت، من گفتم، وظیفه توی پدر و مادر اینه که فرزندت میتونم رو باور داشته باشه. اگر میخوای این حس در فرزندت ایجاد بشه، اگر میخوای فرزند شما ضعیف ترین درس امسالش خیلی زود در عرض یک یا دو ماه به قوی ترین درسش تبدیل بشه، پیشنهاد میکنم با بسته معلم خصوصی همراه بشه و من بهش درست درس خوندن رو آموزش میدم. اینجوری که درس خوندن رو یاد بگیره و منبع کمک درسی هم داشته باشه، خیلی پیشرفتش تو چش هممون میاد.
کافی عدد 5 رو به سامانه 1385 ارسال بکنید، بقیه کار رو بسپارید به کارشناسان گروه آموزشی پرش. خیلی ممنونم از شما مهندس اشمت. پدر مادرهای نازنین، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. وعده ما در برنامه بعدی تا بیشتر با هم حرف بزنیم.
فرصتی در دسترس شماست.